ساعت 9 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو تهران. حملات بیوقفه رژیم صهیونی با بمب‌های چند تنی آمریکا به زاویه جنوبی بیروت. تجمع مردم در تهران و شهرهای مختلف در همدردی با مردم لبنان و محکومیت حمله رژیم صهیونی به بیروت. صدور هشدار سطح قرمز هواشناسی برای استان تهران. سازمان هواشناسی: این شدیدترین شرایط جوی استان از ابتدای سال تا کنون است. و گلایه والدین دانش آموزان از قیمت‌های سرویس مدارس. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجهم. با سلام و عرض ادب و ارادت و احترام به محضر شما خوبان شنونده همیهنان عزیزم، به بخش خبری ساعت 9 از رادیو تهران خوش آمدید. مناطق مختلف جنوب لبنان همچنان آماج حملات رژیم صهیونیستی است. منابع خبری اعلام کردند رژیم اشغالگر در ساعت‌های گذشته بیش از 40 نوبت مناطق مختلف بیروت را بمباران کرد. صدای انفجارها بی‌وقفه به گوش می‌رسد. صهیونیست‌ها از سمت دریا هم به بیروت حمله می‌کنند. هواپیماهای جنگی رژیم صهیونیستی همچنین مناطق مجاور بلبک در شرق و مناطقی از شهر سورا در جنوب لبنان بمباران کردند. عصر دیروز هم زاویه جنوبی هدف حمله سنگین رژیم صهیونیستی قرار گرفت که بر اثر آن چند ساختمان مسکونی کاملا ویران شد. در این حمله گفته می شود صهیونیست‌ها از بمب‌های یک تنی که آمریکایی‌ها به آنها داده‌اند استفاده کردند. منابع خبری صهیونیستی هدف حمله را مقر مرکزی حزب الله اعلام کردند. تا کنون پیکر 6 شهید و 91 مجروح ناشی از این حمله از زیر آوار بیرون کشیده شده. حزب الله لبنان هم در پاسخ به این حملات مواضع نظامی صهیونیست‌ها را در شمال فلسطین اشغالی از جمله صفت، حیفا، کرمایل، نهاریا و مرکز الجلیل آماج حملات موشکی، پهپادی و راکتی قرار داد که بنابر گزارش منابع صهیونیستی خسارت زیادی به این مناطق وارد شده است. مقاومت اسلامی عراق در بیانیه‌ای از حمله پهپادی به یک هدف نظامی مهم و حیاتی در جنوب فلسطین اشغالی خبر داد. در این بیانیه آمده این حمله در راستای مبارزه با اشغالگران صهیونیست، حمایت از ملت‌های فلسطین و لبنان و در پاسخ به جنایات رژیم اشغالگر انجام شده. این گروه مقاومت همچنین بر ادامه و گسترش حمله به مواضع رژیم صهیونیستی در سرزمین‌های اشغالی تاکید کرد. رزمندگان مقاومت اسلامی عراق در بیش از 11 ماه گذشته در واکنش به جنایت‌های رژیم صهیونیستی در نوار غزه بارها با عملیات‌های پهپادی و موشک مختلف به اهداف مهمی در فلسطین اشغالی حمله کردند. اما از عصر دیروز منطقه زاهیه در پایتخت لبنان شاهد حملات هوایی بی سابقه رژیم صهیونیستی است. کارشناسان امنیتی و نظامی این حملات را اینطور تحلیل کردند.
در پی حملات رژیم صهیونیستی به منطقه مسکونی زاهیه بیروت در لبنان، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در گفتگو با شبکه خبر گفت اقدامات جنایتکارانه رژیم صهیونیستی به شکست مفتزهانه در عملیات طوفان الاقصا و ناکامی در میدان نبرد با جبهه مقاومت برمی گردد.
شکست های اطلاعاتی و عملیاتی پی در پی به ویژه عملیات اخیر حزب الله و انصار الله در عملیات اربعین در دریای سرخ و هدف قرار دادن تل‌آویو در واقع میشه به عنوان دلایل این اقدام جنایتکارانه و این رفتاری که امروز از رژیم صهیونیستی ما مشاهده کردیم.
آقای احمد وحیدی، فرمانده پیشین نیروی قدس سپاه پاسداران، نیز در گفتگوی تلفنی با شبکه خبر گفت حزب الله در این دوران مبارزه فرماندهان بسیاری را تربیت کرده، به گونه‌ای که وقتی سلاح از دست یک فرمانده می‌افتد و شهید می‌شود، فرماندهان دیگر زیادی هستند که جای آنها را پر کنند.
ما این رو به وضوح دیدیم در شهادت شهدای مختلف و فرماندهان مختلف، شهید عماد مغنیه، شهید فؤاد شکور و شهید ابراهیم عقیل و سایر فرماندهان شهید. هیچگاه حزب الله تضعیف نشد و با فرماندهان جدیدی که به میدان آورد همون حرکت رو با قدرت ادامه داد.
آقای علی لاریجانی، دبیر پیشین شورای عالی امنیت ملی، هم در ویژه برنامه شبکه خبر گفت اضطراب در صحبت‌های نتانیاهو در سازمان ملل نشانگر این بود که مقاومت در حال رسیدن به نتایج خوبی است.
این رژیم درنده است و باید در مقابلش ایستادگی کرد. و من این را عرض بکنم، ایران و کلیت جریان‌های مختلفی در ایران هستند و حکومت ایران هیچ وقت در دفاع از مقاومت هیچ شبهه‌ای به خودش راه نداده، چون به همین جهت که عرض کردم با امنیت ملی ایران موضوع مربوط است.
آقای سعید جلیلی، عضو شورای عالی امنیت ملی، نیز در گفتگوی تلفنی با شبکه خبر گفت یک سال تلاش مذبوحانه رژیم صهیونیستی با بکارگیری تمام توان نظامی و سیاسی خود و متحدانش برای مقابله با مقاومت ناکام مانده است.
من فکر میکنم رژیم صهیونیستی همون اشتباه محاسباتی سال گذشته رو داره تکرار میکنه. او فکر میکرد غزه تنهاست که با کشتار و ترور میتونه شکست ناشی از طوفان الاقصا رو جبران کنه. رهبری معظم انقلاب همون زمان فرمودن این شکست ترمیم ناپذیره. امروز پس از یک سال شما میبینید که رژیم حتی با کشتن بیش از 40,000 نفر از مردم نتونست هیچ کدوم از اهداف خودشو محقق کنه.
سجاد وهابی، خبرگزاری صدا و سیما.
رئیس جمهور در پیامی حملات رژیم صهیونیستی به منطقه زاهیه جنوبی بیروت را محکوم و با ملت و دولت لبنان اعلام همدردی کرد. آقای پزشکیان حملات به زاهیه را یک جنایت جنگی آشکار و غیر قابل پنهان دانست و گفت این جنایت ماهیت تروریسم دولتی این رژیم را بار دیگر آشکار کرد. رئیس جمهور افسود جنایات رژیم صهیونیستی ضد مردم فلسطین و لبنان نشانه ای از استیصال جامعه جهانی در متوقف کردن ماشین تروریسم دولتی بوده و ثابت کرد که این رژیم بزرگترین تهدید کننده صلح و امنیت منطقه‌ای و بین‌المللی است. انتظار می رود تمام کشورهای جهان و به ویژه کشورهای اسلامی با قاطعیت این جنایت را محکوم کنند. آقای پزشکیان اعلام کرد دولت جمهوری اسلامی ایران این جنایت اخیر صهیونیست‌ها را پیگیری می‌کند و در کنار ملت لبنان و محور مقاومت خواهد بود. وزیر امور خارجه دستگیری و محاکمه نتانیاهو و باند جنایتکار او را خواستار شد. آقای عراقچی در نشست اضطراری شورای امنیت سازمان ملل متحد از این شورا خواست برای حفظ اعتبار خود اقدام فوری و نقشه بی‌رحمانه رژیم صهیونیستی را برای نابودی یک ملت که به مدت 8 دهه تحت اشغال و سرکوب وحشیانه بوده اند متوقف کند. رئیس دستگاه دیپلماسی افسود جنگ طلبی رژیم صهیونیستی به حمایت نظامی و پشتیبانی سیاسی ایالات متحده متکی است، بنابراین آمریکا در هر جنبه از جنایات این رژیم دخیل است.
مهمترین خبرها از صدای قلب ایران،
رادیو تهران.
تجمع مردمی در محکوم کردن حمله رژیم صهیونیستی به منطقه زاهیه بیروت. تجمع کنندگان دیشب و بامداد امروز در تهران و برخی دیگر از شهرهای کشور انتقام و پاسخ قاطع به جنایت‌های رژیم صهیونیستی را خواستار شدند.
فضای دانشجو هیچ وقت آروم نمیشینه و همیشه در صحنه است. همینطور که امشب دیدیم تو به معنی که این اتفاقات افتاد، به حال اولین فضایی که شکل گرفت توی استان‌ها دیدیم، توی استان‌های دیگه من مشهد داشتم نگاه می‌کردم، تهران فضای دانشجو بود که شکل گرفت. اسرائیل عملکرده آمریکایی بیش نیست.
این جنبش دانشجو هیچ وقت ساکت نمیشینه در برابر به حساب رژیم غاصب صهیونیست و همیشه پشتیبان فلسطین و مردم لبنان هست.
رئیس مجلس شورای اسلامی گفت جبهه مقاومت جواب دندان شکنی به جنایات رژیم صهیونیستی خواهد داد. آقای قالیباف در مراسم بزرگداشت روز آتش نشان افزود رژیم غاصب مطمئن باشد که جبهه مقاومت اجازه نخواهد داد که درندخویی این رژیم ادامه پیدا کند و ما نیز همواره پشتیبان و همراه جبهه مقاومت خواهیم بود.
ایران تا آخرین لحظه پشتیبان جبهه مقاومت. رئیس مجلس شورای اسلامی در جمع آتش نشانانی که به مناسبت روز آتش نشان در مجموعه 12,000 نفری آزادی گرد هم آمده بودند، در واکنش به حمله جنایتکارانه به ضاحیه جنوبی لبنان گفت:
دوستان و عزیزانمون در جبهه مقاومت، به ویژه مردم عزیز مظلوم لبنان و غزه بدانند، به ویژه حزب الله بداند که تا آخرین لحظه پشتیبان و در میدان در همه زمینه‌ها همسنگر و همرزم و همراه اونها انشاءالله هستیم.
رئیس نهاد قانونگذاری کشور با اشاره به بمباران‌های ددمنشانه رژیم کودک‌کش صهیونیستی و حرف‌های غیرمنطقی نتانیاهو که خوی حیوان صفتی، کودک‌کشی و جنایتکار نخست وزیر این رژیم را نشان می‌داد نیز گفت:
امیدوارم که انشاءالله کشورهای اسلامی، مخصوصاً دولت‌های کشورهای اسلامی توجه کنند. من اون روز به این موضوع اشاره کردم که اگر بحث نگاه اسلامی هم ندارید، بحث عربی داشته باشید. از این عزیزان دفاع کنیم، از این مردم مظلوم دفاع کنیم.
آقای زاکانی، شهردار تهران، هم در این مراسم تلاش برای رفع دغدغه ها و گره‌گشایی از کار حرفه‌ای آتش نشانی در 3 سال گذشته را یادآور شد و گفت:
انشاءالله گره‌گشایی از مشکلات کار حرفه‌ای آتش نشانی و تلاش و کوشش برای خدمات به این قشر و خانواده‌های اونها بتونه ما رو در این آغاز سده دوم از یک شرایط بهتر برای خدمت گذاری و این عزیزان رو برای خدمت به مردم زمینه هاش رو فراهم کنه.
ناصر اشکریز، خبرگزاری صدا و سیما.
سرزمین تمدن‌ها در برج میلاد تهران فضایی برای همدردی با مردم غزه. این سرزمین در فضای 15,000 متر مربعی آداب و رسوم و نمادهای کشورهای حوزه مقاومت را با اجرای برنامه‌های هنری به نمایش گذاشته.
ایرانم ای از خون یارا،
برگی از تاریخ به روایت هنر و قلم.
شهاب راحله، کارگردان تئاتر.
یه قسمت سرزمین الجزایری هستش که پیرامون فلسطین زندگی میکنن، قدس. یه نمایشی هستش که توی یک آشپزخونه ای داره برگزار میشه که برای یک تروریه که برای حزب الله داره اتفاق میفته که نافرجامه، و خورده نمایش های خیابانی هستش.
اینجا قبة الصخرة، نماد بیت المقدس، یعنی زادگاه من
و پدرم و پدر بزرگم همگی تو الجزایر به دنیا آمدیم. پس من هم الجزایریم.
باجا سلام. نقش چی بود الان؟
که از بچگی توی فلسطین بزرگ شدم، در محله مغاربه، محله الجزایری ها.
خوبین، از کجا اومدی؟
از چهارمحال و بختیاری.
گروه رقص محلی از استان چهارمحال و بختیاری.
چون از شما نمایشگاه چطور بود؟
نمایشگاه عالیه. این نشون از اینه که مردم ایران خیلی به فکر مردم غزه هستن.
مکانی برای همدردی با مردم ستم دیده.
درد عمیقی که در مردم اون طرف دیده میشه و لمس میشه.
من وقتی به اون خرابه ها نگاه میکردم واقعا چشمام پر از شد.
نسبت به تلویزیون خیلی همدردی بیشتری میتونیم داشته باشیم.
صادق موسوی، فرزند شهید سردار سید رضی موسوی.
تو عرصه‌های مختلف، تو عرصه فضای مجازی، تو موضوعات مختلف هم صدا میشیم با مردم مظلوم غزه و صدای اونها رو میرسونیم به سرتاسر جهان. برخلاف آنچه که رسانه‌های بیگانه از دنیای مجازی استفاده میکنن.
اومدم ایران متوجه شدم مکان درست کردن که نمایی از بیت المقدس و غزه رو برای دیدن گذاشتن. خیلی برام جالب بود.
با فرهنگ و تمدن‌های کشورهای منطقه خودمون میتونیم آشنا بشیم.
فکر نمی‌کردم همچین جایی باشه. واقعا از سمت ورودیش که اومدم واقعا جذب شدم.
خوب بود، خیلی خوب بود. تمدن باستان ایران رو دیدیم ما اینجا.
حس و حال قدم زدن در یکی دو ساعته توی تمدن کهن چند تا از کشورهای محور مقاومت رو به آدم میده.
و اما برگزاری اولین کنسرت ارزشی در ایران.
میلاد هارونی خواننده.
احیا کردن نام شهدای مقاومت و شهدایی که واقعا هم قریبن هم مهمن.
سرزمین تمدن‌ها فرصتی است برای همدردی با مردم غزه. همه روزه از ساعت 18 تا 23. محمد رضا فاضلی، خبرگزاری صدا و سیما.
والدین دانش آموزانی که در سامانه سپند برای سرویس مدارس ثبت نام کردند از قیمت‌های گزاف سرویس گلایه دارند. آقای زاکانی شهردار تهران میگه هزینه سرویس مدارس در سامانه سپند بر اساس ضوابطه.
هزینه های اونی که در داخل سامانه سپند ثبت نام شده و توسط تاکسیرانی داره مدیریت میشه، این کاملا مبتنی بر ضوابط. اما اونی که خارج از این هست، الان اصلا خارج از حوزه دید ماست، اساسا ما نسبت به او اشرافی نداریم و این با تکمیل ابلاغیه‌ای که دولت محترم کرد، این اصلا خارج از حوزه اختیارات شهرداری ها هستش. لذا این به صورت کلی توافق صورت گرفته مثلا بین مجموع مدیران مدارس با شرکت‌های مختلف و عملاً والدین، و این تو چارچوب نظارتی ما الان قرار نداره. طبق آیین‌نامه هم نیست قرار داشته باشه، یعنی یه چیزی قبلاً بود، دولت محترم یه تغییراتی رو داد برای روانسازی کار و الان یه همچین وضعیتی داره. اما اونایی که در چارچوب سامانه سپند تا الان توسط خود مجموعه تاکسیرانی مدیریت شده، این کاملاً با ضوابط و شرایط هستشون.
بر اساس آمار سامانه سنفا تا ظهر دیروز جمعه فیلم تگزاس 3 به کارگردانی که مسعود عطیابی در صدر جدول فروش قرار دارد. این فیلم با 4,273,000 نفر تماشاگر تاکنون حدود 24 میلیارد تومان بلیط فروخته. تمساح خونی و مست عشق که اکران هر دو به پایان رسیده در جایگاه دوم و سوم جدول فروش قرار دارند. اما در میان فیلم‌هایی که همچنان روی پرده هستند، خجالت نکش 2 به کارگردانی رضا مقصودی با 1,560,000 نفر تماشاگر 85 میلیارد تومان فروش داشته. پول و پارتی سعید سهیلی هم با حدود 1,500,000 نفر تماشاگر به فروش 80 میلیارد تومانی دست پیدا کرده. قیف جدیدترین ساخته محسن امیر یوسفی که انتظار می رفت از نیمه شهریور تاکنون به مخاطبی بیش از 366 هزار نفر دست پیدا کنه تا ظهر جمعه 21 میلیارد تومان بلیط فروخته. مفتبر به کارگردانی عادل تبریزی هم که کمتر از پیشبینی ها فروش داشته و با 270 هزار نفر تماشاگر به فروش 15 میلیارد تومانی رسیده. شهر گربه های 2 به کارگردانی جواد هاشمی از جمله فیلم های مربوط به کودکان و نوجوانان است که روی پرده سینما ها نمایش داده می شود و با حدود 133 هزار نفر تماشاگر نزدیک به 7 میلیارد تومان بلیط فروخته. و انیمیشن بابایی قهرمان که اختصاص تبلیغات ویژه به آن در تلویزیون جلب توجه کرده، در 2 روز اول نمایش با حدود 60 هزار نفر تماشاگر به فروش 3 میلیارد و 700 میلیون تومانی رسیده. اما اداره کل هواشناسی استان تهران با صدور هشدار سطح قرمز از تشدید فعالیت سامانه بارشی و بروز ناپایداری های محلی در استان خبر داده و گفته این شدیدترین شرایط جوی استان از ابتدای سال تا کنون است. بر اساس این هشدار از اوایل وقت شنبه برای دامنه ها و ارتفاعات استان تهران به ویژه در نیمه شمالی، رگبار شدید باران، رعد و برق، وزش باد شدید موقتی، مناطق مستعد احتمال تگرگ، کاهش دما و بارش برف در ارتفاعات بالادست پیش بینی میشه. سازمان هواشناسی همچنین امروز برای گیلان، مازندران، گلستان، مرکز و جنوب اردبیل و شمال استان‌های زنجان، قزوین، البرز و سمنان هم هشدار سطح نارنجی صادر کرده. این وضعیت خطرهای از جمله بالا آمدن ناگهانی سطح آب رودخانه‌ها و مسیرها، طغیان رودخانه‌ها، صاعقه، لغزندگی جاده‌ها، شکل‌گیری روان آب و سیلاب و سقوط سنگ را در پی دارد.
خبر ورزشی.
لیگ برتر فوتبال ایران با صعود تراکتور به صدر جدول و برد تیم‌های ملوان، چادرملو و آلومینیوم عراق پیگیری شد. در بازی‌های باقی مانده از هفته ششم رقابت‌ها، تراکتور با یک یار کمتر در فولادشهر 1-0 سپاهان اصفهان را شکست داد و با 13 امتیاز و تفاضل گل بهتر جایگزین این تیم در صدر جدول شد. تک گل این بازی را امیر حسین حسین‌زاده در وقت‌های اضافه نیمه نخست به ثمر رساند و تراکتور از دقیقه 20 با اخراج مهدی ترابی 10 نفره به بازی ادامه داد. در دیگر دیدارها نیز ملوان در انزلی با گل میلاد باقری 1-0 استقلال خوزستان را برد و با 13 امتیاز در پله سوم جدول جای گرفت. آلومینیوم در عراق 1-0 مقابل خیبر خرم‌آباد به برتری رسید. چادرملوی اردکان با 1 گل مثل رفسنجان را از پیش رو برداشت و دیدار گلگوهر سیرجان با هوادار تهران به تساوی بدون گل انجامید. تیم ایران به جمع 4 تیم برتر رقابت‌های کبدی ساحلی قهرمانی جهان راه یافت. در دومین روز این رقابت‌ها که به میزبانی منطقه آزاد انزلی در حال برگزاری است، تیم ملی ایران با نتیجه 59-25 مقابل ترکمنستان به پیروزی رسید و با 3 برد پیاپی صعود خود را به مرحله نیمه پایانی قطعی کرد. ملی پوشان ایران که پیش از این تیم‌های دانمارک و نپال را شکست داده بودند، امروز در آخرین بازی مرحله مقدماتی به مصاف عراق می‌روند. پرونده رقابت‌های انتخابی جام جهانی پدل با کسب عنوان سومی تیم ملی آقایان و پنجمی بانوان ایران بسته شد. در دیدار رده‌بندی بخش مردان این رقابت‌ها در کویت، تیم ایران با برتری برابر کویت بر سکوی سومی مسابقات ایستاد. استرالیا و امارات نیز دیدار فینال را برگزار خواهند کرد و تیم پیروز جواز حضور در جام جهانی را به دست می‌آورد. در بخش بانوان نیز تیم کشورمان کویت را از پیش رو برداشت و با کسب عنوان پنجمی به کار خود در این مسابقات پایان داد. در بخش بانوان 2 تیم اول راهی جام جهانی در قطر می‌شوند. کاروان تیم فوتبال استقلال برای بازی با اسد قطر در هفته دوم لیگ نخبگان آسیا راهی قطر شد. جواد نکونام، سرمربی مصطفی آبی‌پوشان هم استقلال را در این سفر همراهی کرد. در هفته دوم رقابت‌های فوتبال لیگ نخبگان آسیا دوشنبه 9 مهر استقلال در قطر مهمان اسد خواهد بود و پرسپولیس در ورزشگاه شهدای شهر قدس میزبان پاختاکور ازبکستان است. و در ادامه رقابت‌های فوتبال باشگاهی در اروپا و در دیدار آغازین هفته ششم سری آ ایتالیا، میلان 3-0 لچه را برد و با 11 امتیاز به صدر جدول صعود کرد و در هفته پنجم بوندسلیگای آلمان دورتموند 4-2 بوخوم را برد. سپاس از همراهی شما.
خبرها را از رادیو تهران پی می‌گیریم. ایران جزو 10 مقصد برتر گردشگران کشورهای اسلامی است. در نشست تخصصی گردشگری فرهنگی در سازمان فرهنگ هنری کوسر، وجوه مختلف گردشگری از جمله گردشگری‌های زیارت، سلامت، فرهنگی، طبیعت و بوم و داخلی و خارجی بررسی شد. آقای اکرمی، استاد دانشگاه علوم پزشکی دانشگاه تهران:
کشورهای منطقه آسیای میانه و مثال اینها در بحث طول چیمگر ژنتیک همچه خدمات فاخری که ما داریم ندارن بیان ایران برای بحث انتخاب جنسیت، برای بحث بیماری هایی که بچه هاشون مردن قبلی ها میخوان بچه داشته باشن ما میتونیم بسیار مؤثر باشیم. در بحث ویلنس هم که باز اشاره شد بسیار موضوع مهمه، عددامون بسیار فاخره.
و به پایان این بخش خبری رسیدیم. بسیار سپاسگزاریم از شما خوبان شنونده و به آگاهیتون میرسونیم هنگام اذان ظهر به وقت تهران امروز ساعت 11:55 خواهد بود. روز خوش، خدا نگهدار.
صدای شهر.
به علائم و نشانه هایی که بالای صندلی های اتوبوس و مترو نصب شده دقت کنید. بعضی از اونها برای افراد سالمند و ناتوان در نظر گرفته شدند. سپاسگزاریم. ترافیک سنگین در بعضی از معابر. بزرگراه شهید یاسینی شمال به جنوب، از بزرگراه شهید دوران تا خیابان پیروزی و در ادامه بزرگراه بسیج از خیابان پیروزی تا بولوار پاسدار گمنام. بزرگراه شهید زین الدین به سمت غرب از بزرگراه شیان تا خیابان پاسداران. بزرگراه شهید سلیمانی به سمت غرب از بزرگراه امام علی تا پل سید خندان. غرب به شرق بزرگراه جلال آل احمد از بزرگراه شیخ فضل‌الله نوری تا بزرگراه کردستان. به سمت شرق خیابان آزادی از میدان آزادی تا خیابان جیهون و خیابان انقلاب. به سمت غرب از میدان امام حسین تا پل چوبی و در ادامه از پل روشندلان تا میدان فردوسی. بزرگراه شهید همت مسیر غرب به شرق از بزرگراه ستاری تا خیابان گاندی و در مسیر مقابل از پل‌های فجر تا خیابان گاندی و به سمت غرب بزرگراه شهید بابایی از خیابان هنگام تا بزرگراه امام علی و در ادامه بزرگراه صدر از خیابان پاسداران تا بزرگراه شهید مدرس.
به نظر شما
آقا جان
جانم
سلامو بگیرم اول به این سراغ اصل ماجرا. سلام بعد
من عذرخواهی میکنم از شما قربان. سلام عرض میکنم.
سلام
از بنده است.
من آرش مامریم.
خیلی ممنونم از شما که معرفی فهمید. بفهمید که لاین استرار، خط استرار میدونی چیه؟ میدونی چیه؟
بله.
چیه لاین استرار؟
لاین استرار یه چیزی ممکنه باشه که برای خط ویژه خودروها میتونه باشه، خودروهای مهم و اصیل.
آه مثل آمبولانس و آتش نشانی و
پلیس و
خودروهای معمولی هم میتونن به اونجا برن و بیان
اگه مجوز داشته باشن.
نه مجوز ندارن.
نه نمیتونن. نه
چرا؟
چون معمولا اون خط واسه ماموریت پلیس و آمبولانس و اورژانس و اتوبوس و ایناست. بعدم ماشینای عادی نمیتونن، اونا باید تو جاده خودشون و پلیس و ماشینای ماموریتی باید تو لاین خودشون باشن و ماشینای اصلی و عادی هم باید تو لاین خودشون باشن.
تا حالا شده پلاک خودتون رو بپوشونید وارد محدود تر ترافیک بشید؟
نه نشده.
اگه پلاک خود رو بپوشونیم چی میشه؟
باید کاغذی چیزی.
او پلیس میگیره؟ ممکنه.
یا اگه ماشین پلاک نداشته باشه مسلماً جریمه است.
جریمه است فقط؟
بله دیگه.
یا اینکه برخورد دیگه هم میکنه پلیس؟
برخورد دیگه هم ممکنه زندان.
آه و جرم هم داره.
بله جرم هم داره.
خیلی ممنونم از شما.
مرسی.
خب خیلی ممنونم از همکار گزارشگرم آقای میرحسینی و این شهروند کوچکمون که اینقدر خوب و قشنگ قوانین رو میدونه و اینقدر خوب توضیح میده واقعا چی میشه که بچه ها با این روحیات بعد بزرگ میشن اینجوری قانونگریز میشن و چنین تخلفاتی انجام میدن. امیدوارم این بچه ها تو ماشین والدینشون هم که هستن همقدر که خوب توضیح میدن به والدین هم بتونن خوب تذکر بدن، شاید تاثیر بذارن. تهران به حداقل 7000 دستگاه اتوبوس نیاز دارد. این رو مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی شهر تهران گفتند و اضافه کردند که تا پایان این ماه از اتوبوس‌های برقی هم رونمایی میشه. نظر شما شهروندان در مورد اتوبوس